أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض می شود که دنباله بحث امامت را دیگه قطع می کنیم. دو جلسه در بارش صحبت کردیم، یکی مسئله قدیر بود و یکی مسئله اولی الامر، و مقداری هم درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه چند جمله صحبت کنیم که بعد وارد بحث معاد بشیم. ائمه ما طبق روایات زیادی که از شخص رسول الله نقل شده و بعضی از دانشمندان این روایات را تا حدود 300 حدیث جمع‌آوری کردن که تقریبا 300 حدیث از شخص پیامبر آمده که فرموده ائمه بعد از من 12 نفر هستن و آخرین اونها حضرت مهدی علیه السلام است که غائب است. و البته درباره امام زمان کتاب‌ها زیاد نوشته شده، خود دوستان مطالعه می‌کنید در کتاب‌های تعلیمات دینی خودتون درباره امام زمان، درباره مقدمات ظهور، طرحی که امام زمان داره، تشکیل حکومت جهانی واحد، در این زمینه بحث زیاده. کتاب خودتون حداقل مطالعه می‌فرمایید دقیق و کتاب‌هایم در این زمینه مطالعه می‌فرمایید. یکی از کتاب‌های بسیار جالبی که شما می‌تونید در این زمینه مطالعه کنید در کتاب در فجر صاحب، کتاب خوبی در این زمینه. بله، البته قرار زمین نبود که بهترین کتاب همینه، کتاب خوبی است که شما میتونید مطالعه کنید، البته کتابای خوب زیاده. گاهی این سوال میشه که مسئله طول عمر مطرح میشه که امام زمان چطور اینقدر طولش طولانیه، عمرش چطور اینقدر عمرش طولانیه، گیر نداره مسئله طول عمر. در اقیانوس اطلس ماهی پیدا کردن میگن 3 میلیون سالشه، میگه وحشت داره. اصولا خداوند کارهای خارق‌العاده زیاد کرده. در همین یکی دو سال پیش بود تو روزنامه اطلاعات کیهان عکس شخص کشیده بودن که تمام اعضاش جابجاست، قلبش طرف راستشه، نمیدونم ششش، جگرش، معدش، همه اندامش جابجاست و 65 سال هم 60 تقریبا حدود 60 سالم زندگی کرده و هیچ طورش نشده. شخصی به دنیا اومده که این در مجله دانشمند ظاهرن بود که اصلا قلبش بیرون بدنش بود، بیرون بدنش قلبش بود و سینکشی شده به تو. و عرض کنم بزرگ جناب عالی که افرادی که آفرینش های استثنائی در خلقت بوده، افرادی که عمرهای طولانی داشتن، خود قرآن مثلا درباره حضرت نوح میفرماید که 950 سال در میان مردم فریاد میکشید و مبعوث شده بود. البته عمرش بیش از 950 سال بود، 950 سال مبعوث شده بود. عمر طولانی محال نیست و دانشمندان هم اخیراً دنبال داروی هستن و کشف دوایی که بتونن عمر را طولانی کنن. عمر مثل حرکت میمونه، برای حرکت میشه اندازه گیری کرد، میشه حرکت خیلی کند بشه، میشه خیلی تند بشه. حرکت یه معیاری نداره که آدم میگه مرز حرکت چقدره. محال نیست عمر طولانی، خداوند اراده کرده است. اون خدایی که یک ماهی خلق میکنه 3 میلیون سال، اون خدایی که این کرات را در این مدار خاص خودش میچرخونه، یک انسانی را به عنوان ولی خودش عمر طولانیش میده، وحشتی نداره. و اما چرا ظاهر نیست؟ یه مثال خیلی ساده بزنم برای که همه عمومی معلوم باشه. اگر فرض کنید یک خیابونیه، شهردار میاد یه لامپ نصب میکنه، بچه های خیابون میان و میگن او لامپ اومده تو خیابون، بزنیم بشکنیم، از اون پایین یک چیز کنن تق میزنن میشکنن. باز شهردار میاد میگه عجب. یا مثلا از طرف اداره برق میاد، نظرت ما از طرف اداره برق میاد میگن چرا لامپ و فلان، و یه لامپ دیگه میزنن، باز لامپ دوم میزنن. اگر 10 تا لامپ هی زدن و هی بچه های محل یا مردم محل شکستن، باز لامپ میزنه، میگه این مردم هنوز متمدن نشدن، باشه یه خورده تو سنگلاخا بیفتن، احساس نیاز بکنن، تشنه بشن و وقتی احساس نیاز کردن تشنه شدن ما برشون خداوند وقتی یک لامپی رو نصب کرد به نام علی بن ابی طالب فرق زدن شکستن. لامپ دوم به نام هر امامی نصب شد مردم او را کشتن. مردم هنوز آمادگیه برای چی؟ پذیرش شنیدن حق ندارن. به خصوص اگر برنامه یا برنامه وسیعی باشه که میخواد یک حکومت جهانی تشکیل بده، بنابراین باید یه خورده مردم تشنه بشن. از امام سوال میکنه که امام زمان چرا ظهر غائب میشه، چون ائمه قبلی همش پیام میدادن و همش خبر میدادن که از نسل ما شخصی به نام حضرت مهدی غائب است. سوال میکردن چرا غائبه. در روایت میگن فاشار الی عنقه، یعنی همسو میکردن، یعنی بیان میکشنش. خب همینطور هم هست. الان افرادی را که یه خورده احتمال بدن که اینها نقشه هایی دارن، افکار بالایی دارن، اینها رو میکشن. بنابراین باید زمینه آماده بشه. یعنی همه اسم ها، همه ایدئولوژی ها، باید ایدئولوژی های انسانی لنگ بمونه، پیروی ها خونسا بشه. ما هر چند روزی عقب یه نفر بریم ببینیم فایده نداره، تسلیم بشیم. وقتی تسلیم شدیم برمیگردیم. مثل پدری که با پسرش اختلاف دارن، این پسر همش ناراحت تو فلان، یه رو میره خونه این رفیق، یه رو میره خونه اون رفیق، بعد یه چند روزی که خونه این اون رفیقا میره، بعد بالاخره رفیقا یکی میره دانشگاه، یکی میره مسافرت، دو مرتبه این پسر برمیگرده به خونه. ما فرار کردیم از مذهب به سوی آزادی، ولی الان که فرار کردیم، الان همین آقایون فرار کرده دو مرتبه برمیگردن. امام زمان خواهد آمد، یک حکومت واحد جهانی تشکیل خواهد داد. این وعده خدا. قرآن میفرماید، آیات قرآن چند تا آیه داریم که ونورید و انمون علی الذین استضعفوا، ما اراده کردیم که مستضعفین حکومت رو به دست بگیرن. وعد الله الذین آمنوا، خدا وعده داده به افراد مؤمن که حکومت را دست اینها بده. والعاقبه لاهل التقوى والعاقبه للمتقین. ارسل رسوله بالهدى، بعد قرآن فرمود لیظهره علی الدین کله، بناس دین اسلام بر سرتاسر گیتی و هستی حکومت کند. بناس حکومت مستضعفین، حکومت مستقیم، حکومت اسلامی سرتاسر جهان را بگیره. منتهی آمادگی میخواد، فشارها، ناراحتیها آمادگی میخواد. همین انقلاب ایران به رهبری امام خمینی حفظه الله، این تا مردم آمار، همین امام امامی بود که 15 سال پیش، 17 سال پیش هم فریاد میکشید، اما مردم هنوز آماده نبودن. هنوز بعضی میگفتن بابا فلانی خوبه، تقسیم اراضی کرده، زمین به ما داده، فلانی خوبه، بیمه به ما داده، فلانی خوبه. هنوز عده‌ای بودن که وقتی تقضیه رایگان در مدرسه بود میگفتن ها واقعا چقدر دلسوزه، دلش واره ما میسوزه. ما باید گول بخوریم، عقب این این اون برویم، خسته شیم، بفهمیم همش کلکه. ما را برای خودمون نمیخواستن، ما را برای با هم بگید خودشون میخواستن. فرق از کسی ما را برای خودمون بخواد یا کسی ما را برای خودش بخواد. همه کشاور، بازاری، دانشجو، محصل، همه فهمیدن که او اگر تقضیه رایگان، اگر به بچه به توش میده و اگر به کشاور زمین میده، همه برای اینکه ما را برای خودش میخواد. باز فهمیدیم. وقتی فهمیدیم تا رهبر انقلاب اعلام میداد، همه لبیک گفتیم، همه آماده شدیم. همینطور که در انقلاب ایران خسته شده بودیم، آماده شده بودیم، تا پارچه بنزینی نباشه با کبریت آتش نمیگیره. باید پارچه آماده بشه، بنزینی بشه، کبریت. باید کشورها، انسانها، مکتبها، رهبرها باید همه امتحان خودشونو بدن. همه میان میگن ما حامی طبقه کارگر هستیم، بعد میبینیم همون کشوری که دم از کارگر میزنه، کارگر در همون کشور روسیاه ترین کارگرهای در همه کشور است. خفقان در اون کشور از همه کشورها خفقانش بیشتره. تا چیزی حزب ما او رو امدانه کنه، اسمشو در چین تو مدرسه نمیدیسن، بسیش باید حتما در اون حزب شرکت کنه. تا میبینیم خفقان، فشار، ظلم همه هست، همه به اسم طبقه مظلوم. بنابراین باید بشر سراغ مکتبها برود، سراغ ایدئولوژیها بره، دنبال هر ایدئولوژی و رهبری برود، خسته بشه، آماده بشه. بشر آماده که شد، حضرت مهدی و ما باید منتظر باشیم و معنای انتظار هم دست رو دستن گذاشته نیست. من انتظار آماده. شما وقتی منتظر مهمان هستید پیش‌بینی می‌کنی اتاق و غذات و اینها رو آماده باش. و مسئله عمرش هم برای ما حله. ارشدم نمونه هایی داره وقت خداوند نمونه هایی در عمر طولانی قرار داد دیگه برای ما گیر نداریم. فقط باید توجه کنیم به آقا و ما به عنوانی که سرباز او هستیم گاهی به او سلام کنیم، گاهی متوجه باشیم که طبق روایات اسلامی کارهای ما زیر نظر ایشون رد میشه و یه جوری باشه که او از ما راضی باشه. یه جمله یکی از دوستان آمد به من گفت و من تحت تاثیر قرار داد. به من گفت فلانی، گفتم بله، گفت امیرالمومنین هر وقت نگاه به مالک اشتر به علی در میکرد، امیرالمومنین حضرت علی هر وقت نگاه به علی و ابو ذر میکرد لذت میبرد. آیا حضرت مهدی هر وقت نگاه به شما میکنه لذت میبره؟ یعنی شما شاگردای خوبی هستید، شما یاران خوبی هستید. بچه توجه رو چه باید به آقا داشته باشیم، مسئله که باید در مورد نظر قرار بگیره. بسیار دنباله یه بحث امامت، خیلی بحثات فشرده میگم حال اینجا یه جمله بگم برسون. میگه واعظ گفتن برو بالا منبر درباره فضائل حضرت علی صحبت کن. این واعظ بالا منبر گفت علی ابن ابی طالب زهدی داشت، علمی داشت، تقوایی داشت، شجاعتی داشت، هیچ صفتی گفت و یه فوت کرد. اما پایین از منبر گفتن این سخنرانی بود؟ گفت آخه شما به من میگید نیم سر درباره حضرت علی بگو، من بیش از یه فوت بخندم؟ هی یه صفت میگم یه فوت میکنه. ما چون بناس حرفامونو خیلی خلاصه بگیم، عرض کنم به قول تریاکی ها یه مسئله دارن میگن کم و تیز و چسبون. بناس بحث که میکنیم کم و تیز و چسبون باشه و خیلی سری و سرد بشیم، خیلی فقط فهرستوار رد میشه. بحث معاد رو هم فشرده بگیم. اصولا بحث معاد مقدماتی داره. یکی مسئله حالا البته این مربوط به بحثای پیرامون معاد. گاهی اشکال میشه که آقا یاد مرگ ما رو از زندگی خودمون هم میندازه. همش میگن خواهی مرد. اتفاقا یاد مرگ، توجه به مرگ نقش داره در زندگی امروز من. شما اگر متوجه باشی که در آینده برنامه چیه، از حال خودتو آماده میکنی. بازاری ها که میدونن 7 روز بگه 100,000 تومان بده کارن، از 7 روز قبل پولاشونو جمع میکنن. مادرهایی که دخترشون 5-6 سال میشه، همین که دختر 5-6 سال شد دیگه کم کم جهازیه شو آماده میکنن. اصولا توجه به آینده خودش آمادگی در امروز به من میده، نه که توجه به آینده مرا از زندگی امروز را هم شد. بله، یکی از دانشمندان در زمان خفقان، یکی از علما در زمان خفقان رفت بالا منبر، یک سخنرانی خیلی عالی و تند و داغی کرد. آخر منبرش گفت که میدونی چرا من امروز حقایق رو گفتم؟ شروع که جنایات رژیم سابق رو گفتم. گفت من همش میخواستم بگم میترهیدم از شکنجه، میگفتم منو میگیرن میزنن شکنجه فلان. دیشب فکر کردم میگه عقیده به قیامت نداری؟ خب خدام که جهنم داره، خدام که شکنجه داره. اگر روز قیامت بگه چرا جنایات طاغوتو نگفتی، من بگم خدایا من از جنایات از شکنجه میترسیدم، شکنجه خلق ترسیدی، از شکنجه خالق نترسیدی. من دیشب به فکر معاد افتیدم، امروز اومدم جنایات رژیمو بگم. ببینید ایمان به معاد روحیه انقلابی میده، اصلا میسازه انسان رو. یکی از بحثایی که قبل از معاد اینو خیال میکنه چیزه، بحث توبه هست. این جوونا و مردم خیلی ها یه مثلثی تو ذهنشونه، مثلثی برای تو بکشن فطر جوونا اینه. البته جوونا که میگم بعضیشون دختر و پسر و مرد و همه میگن آقا این راه مستقیم قبول داریم. ها این راه مستقیم. ببین ما حال اول زندگیمون هم نمیتونیم خیلی اونطوری که اسلام میگه تا برویم. ما حال فعلا یه خود اجازه بدید آزاد باشیم، از راه مستقیم کج بشیم، قبول داریم کج بشیم، قبول داریم گناه بعد خلاف همه رو قبول داریم. ببین حالا بذار اول جوونیمونه آزاد بشیم. وقتی چت شدیم پیر که بشیم ها برمیگردیم این تیکه آدم خوبی میشیم. این دورنمای فکرشونه که میگن راه مستقیم اینه. ولی حالا ما اجازه بده آزاد باشیم، راحت بشیم، سر پیری برمیگردیم، این دو سه سال آخر عمرمون خوب میشیم. این مسلط دسته اشکال هندسی داره. یکی این که آقا درست این راه مستقیمه، اما شما وقتی چرج میشی رو به بالا نمیری. وقتی چرج میشی میای چی؟ شما کجیر ترزی بر من میکردی، کجیر سقوط معنا کن و درست میشی سقوط کردی تا اینجا. این خطه آخرش معلومه، چون آخرش معلومه نزدیک آخر آدم چرج میشه. ولی عمر من و شما آخرش، شما به من بگو تا 60 سالگی عمرته، به من یه نوشته بده خاطرم جمع باشه که تو 60 سال زنده هستی، منم یه نوشته بدم که آقا شما 58 سال چی؟ چرج برو. اون دو سال آخر خوب شد. اما یه وقت میبینی به خیال این که تو 60 سال زنده هستی 58 سال میخوای آزاد بشی، یه وقت میبینی 10 روز دیگه مردی. پس ببینید این مغلطه میکنی تو. تو عمر را تشبیه میکنی به خط. غلطه. خط آخرش معلومه، عمر آخرش معلومه. مغلطه دوم وقتی کج میشی کجی رو رو به بلندی معنا میکنی، کجی رو رو به سقوط معنا کن. کج شد اومدی تا اینجا، حالا گیرم توبه کردی، توبه کردی اومدی تا اینجا. از تایب من از زن کمن لا زن وره تیام من ولدت و امو، گیرم توبه کردی، توبه تا هم قبول شد و خدا لغزش تو رو بخشید، تازه میشی مثل اول. ولی شیطانی که در راه حقا رسیدن اینجا تا هنوی تر خونه یه مثل کسی که یه کجه رو اشتباه میرسه آخر کوچه، بعد میفهمه اشتباه کرده برمیگرده سر کوچه، شده کل اول. یعنی یه عمری کار که آخرش هم میشه هیچی. اما کسانی که در راه حقا خیلی فرق میکنه. بنابراین نمیشه گفت ماه اوله. یه اشتباهی دیگه که وقتی بحث توبه میشه میگن، اشتباهی که خیال میکنم خیلی از پدران ما یا خود ما ممکنه خیال میکنیم توبه مربوط به پشیمونیه. خدای من بد کردم. ما چند رقم توبه داریم. گاهی انسان همین که پشیمون میشه، خود پشیمونی مساویت با توبه. ولی بعد مثل چی؟ مثل آدم نابینایی که زمانی که چشم داشته خیلی با چشمش خیانت کرده، ولی الان دیگه چشم نداره، سر پیری میگه خدایا من بد شدم، پشیمون شدم. خب همین توبه شه، چون دیگه کار دیگه. اما گاهی وقتا پشیمون شدم فایده نداره، پس چه کنم؟ هیچی، با طولم بدی تا بشه چی؟ پشیمونی به علاوه پول مساویت با توبه. مال مردم رو خوردم، درخت مردم رو شکستم، توپ گلیل زدم به دیوار سفید جا برداشت، با زغال به دیوارا نوشتم فوتبال والیبال، نمیدونم درخت فلان حیوان رو بردم تو مزرعه فلان کشاورز چروندم، ظلم کردم، شد مال مردم رو از بین بردم. خب حالا خدای منو ببخش، فایده نداره، پس چه کنم؟ هیچی، باید پول بدی تا بشه چی؟ توبه. حالا نمیدونم اینجا یه قصه هم بگم یا نگم، ولی میگم. من یه زمانی کوچولو که بودم تا دید 11 سالم بود، میرفتیم دهات کاشون و بعضی از این درخت هایی که میوه داشت سنگش میزدیم اونو، گاهی هم شاخه رو میگرفتیم بهش آوازه میکردیم تا این شاخه بشکنه، بعد هم فرار میکردیم. تو ذهنم بود که تا 15 سالم نشده اشکالی نداره. یه چیزی شنده بودم تا 15 سالگی آدم به تکلیف نرسیده، میگم تا 15 سالگی نشده هر کی میتونیم درخت ها رو بشکنیم، شیشه رو بشکنیم. خیلی شر بودم. بعد به تکلیف رسیدیم اونو آمدیم قم حدود 20 سال پیش. اول طلبگیمون شروع شد و شروع کردیم درس خوندن. یه روز همینطور که داشتیم کتاب میخوندیم دیدیم مسئله نشته که کسانی که مال مردم را تلف کرده اند باید صاحبش را راضی کنند، گرچه این طرف در سن کودکی باشد. تو کودکی که ما خیال میکردیم طوری نیست. یه بار دیگه بخونیم. چشم، کسانی که مال مردم را تلف کردن باید صاحبشو راضی کنن، گرچه این تلف کردن در سن. حالا مثلا ما بریم تو دیه بگیم آقا شاخه درخت رو شکستیم، زشت دادم خجالت میکشه، به هر دیه زدیم دیدیم فایده نداره. خلاصه آقا یه خورده پول برداشتیم دست اون ده، گفتیم آقا ما چند سال پیش خیال میکردیم 15 سالگی بشکنیم بریزیم، طوری نیست. و الان خلاصه فهمیدیم اونو اشتباه کردیم. شما این 10 تومن 20 تومن 30 تومن رو بگیر و ما رو حلال کن، زحمت شما رو از بین بردیم. مال مردم محترمه، کسی که زحمتی کشتن مالی رو به دست آورده
محترم مالش و خلاصه. گاهی وقتی انسان خیال میکنه همین که البته این معلوم باشه، گاهی صحنه‌ای پیش میاد که کسی مال کسی رو دزدیده چاپیده، حالا روش نمیذاره بره بگه آقا این جان فلانی مال شما رو دزدیدم، زشته. حال چه کنه؟ از طرفی نگه نده روز قیامت جهنمه، بده باز در سیغه بخونه که من دزدم. اینجا را اجازه دادن که آدم اون پول را به صاحبش برگردونه. لازم نیست که بگه پول چه پولی، آقا جون شما یه 80 تومن از ما می‌خواید. آقا چه کردی؟ یا لازم نیست که بگی من دزدم. ولی مال مردم از هر تجاوز شده باید به صاحبش رد بشه. حتی در یه حدیثی داریم که راهنمایی میکنه امام چه پول و اون مبلغی که ازت میخواد بند دستوی بده توی دست بنویس که آقا فلان من یه فردی هستم لازم نیست شما منو بشناسید، شما این 120 تومن از من میخواید با یه کاغذ درش بفرستید مثلا به حسابش وارد کنید، تلفن کنید آقا شما حساب تلفنت حساب شماره بانک چقدره شماره فلانه، برید 300 تومن به حسابش بریزید. ولی اجمالا زحماتی که مردم کشیدن و چیزی به دست آوردن مال خودشونه و باید محترم شمرده بشه. خلاصه گاهی پشیمونی فایده نداره باید پول بدی، گاهی پشیمون میشم فایده نداره باید چه کنی؟ باید کار بکنم تا بشه توبه. نمازشو بد خونده، غلط خونده، بعد معلوم میشه نمازش غلطه. خب خدایا بد کردم، بله باید نمازم که غلط خوندی از نو بخونی تا بشه توبه. بعد راسته پشیمونی فایده نداره باید جون بدی تا بشه توبه. ها کشتم یه نفر رو الان پشیمونم، خب بله پشیمونی، ولی اونا که کشتی چی؟ باید جوندم بدی تا بشه توبه. بچه یکی از مسائلی که بد نیست تذکر بدیم مسئله ایست که اولیاء خدا روش خیلی تکیه میکردن پیامبران. آه نه خودمون نه حاکم شهر، مثلا مثل اینا که مأمور شکنجه هستن، مأمور شکنجه میگه آقا من فلانی رو کشتم الان پشیمونم، خب باشه پشیمون باشه، ولی پشیمونی فایده نداره، فقط بعدش پشیمونی فایده نداره، پشیمونی خالی فایده نداره. پس گاهی باید پول داد، گاهی باید کار کرد، گاهی باید جون داد. مسئله دیگه که خیلی مورد نظر اولیاء دینه که باید اشاره کنیم مسئله خوب مردنه در راه خدا شهید شدن. مسئله خیلی اولیاء دین تکیه میکردن در راه خدا شهید شدن، کسانی که در راه خدا هجرت میکنن و در راه هجرت ثم یدرک الموت. داریم اولیاء خدا در قرآن میگه توفنی مسلما، خدایا مرا در حالی که مسلمانم بمیران، توفنا مع الابرار. روایات زیادی داریم که افرادی آدما خوبی هستن ولی لحظه مرگ بدین میمیرن، آدمای هستن آدمای خیلی خوبی نیستن ولی لحظه مرگ بادین میمیرن. این هم یه مسئله که پرداش مسئله در قرآن تکه شده، مسئله حسن عاقبت و مسئله سوء عاقبت، ادهی بادین میمیرن و ادهی خوشدین. و واقعا انسان صحنه ها رو میبینه گاهی لذت میبره. در همین هفته شهریور یکی از دوستان میگفت تیر خورد به یک نفر، افتاد تو جوب آب، رفتن رفقاش بیرون بیارنش، گفت منو ول کنید برید قرآن رو حفظ کنید. میبینید یک نفر کافر در لحظه مرگ تو خون خودش دست پا میزنه و میگه بروید قرآن حفظ کنید. گاهی وقتا این طوریه، گاهی وقتا ممکن انسان در خاطر دو فلز پول، و این مربوط به اینکه چقدر انسان مادی باشه. این افرادی که خیلی مادی هستن وضع دینشون خطرناکه. یه سوال یه مثالی براتون بزنم دوستان عزیز، اگر بنده عینک و سایت مچی و کروات و کت شما رو خواسته باشم بگیرم، اگر چیزی که از شما داری من بگیرم شما از من ناراحت میشید دیگه ها؟ و وقت مرگ خدا هر چی داریم از ما میگیره. بنابراین کسانی که خیلی به دنیا چسبیدن و مادی هستن لحظه مرگ میبینن همه رو باید رها کنن برن خونه، زندگی، زن، بچه، اینها بسیارشون با بغض خدا از دنیا میرن، یعنی بیدین ممکن از دنیا برن. این یه مسئله ایه که وقتی پیامبر به امیرالمومنین میگه ماه رمضان میکشنت، میگه کشتن مهم نیست، افی سلامت من دینی، وقتی منو بکشن دین خواهم داشت. لحظه مرگ انسان دین داشته باشه یا لحظه مرگ انسان بیدین باشه مسئله مهمی که مورد توجه باز قرار بگیره. در مسئله بله نه دیگه اینو خدا میبخشدش. بله اگر بنده یه نفر کشتم و بعد واقعا پشیمون شدم و بعدم حاکم شهر مرا عوض اون شخص کشت، بله دیگه خداوند انشاءالله روز قیامت بهشون کاری نداره. عرض میشود دلیل معاد را، ما میخوام وارد بحث معاد بشیم، این جملاتی که گفتم مقدمه بود به مناسبت بحث توبه و بحث حسن عاقبت. تو عاقبت چند تا تذکر بود که می تو به جوانم آمد که
بگم. اما حالا مسئله که لازم است توش تکی کنید مسئله معاده. دلیل معاد را در دسته بعد حتما تشریف داشته باشید که مطرح کنم. به چه دلیل ما روز قیامت زنده خواهیم شد و چطور ذرات پخش شده جمع خواهد شد؟ بحث خوبی است، در جلسه بعد مفصل صحبت خواهیم کرد. این جلسه بحثمون مقدمه بحث معاد میتونیم بگیم بود. شما رو تا جلسه